صفحه 129 ادامه بخش دوم پیوسته به مایر و شولتز درباره نوبخت اظهارات مایر برای نخستین بار در حدود مه 1942 اردیبهشت و خرداد 1321 از طریق حسام وزیری با نوبخت آشنا شدم. وی خود را فردی معرفی کرد که بیش از هر شخص دیگری با عشایر در ارتباط است. گفتگوها و فعالیت‌های ما نیز در آغاز در مورد مسئله عشایر بود. محاسا از آنجایی که خیلی زود خواستار آن شد که در تمامی موارد در مقام فرمانده عمل کند و برای همکاری با زاهدی، نقیب زادو غیر تمایل چندانی نداشت، طولی نکشید که دشواری‌های فراوانی پیش آمد. در نهایت، بین او و نقیب زاده سوء تفاهمی بروز کرد که باعث شد من نتوانم نوبخت و زاهدی را به همکاری ترغیب کنم. تقصیر این کار تماماً متوجه نوبخت نبود. این باعث شد که بعضی ها به کرات اشاره کنند که نوبخت با سفارت روسیه ارتباط دارد. امری که مرا به حزم و احتیاط واداشت. معهازا به نظر می آید که این موضوع صحت نداشت. از طریق نوبخت با پورزند، تاجبخش، احتشام و دولو سرهنگ رفعت جا و همچنین برادران گل محمدی و سروانها متینی و سالاری آشنا شده. علاوه بر این ارتباط با قشقایی نیز تحت نظارت نوبخت قرار داشت. هنگامی که همانگونه که پیشتر گفتم بر سر راه همکاری های ما مشکلاتی پیش آمد، با ملاحظه نشانه های دال بر باز شدن نامه من به شولتز و ارائه روایت مخدوشی از محتوای آن به ناصر خان، یک انقطاع کامل پیش آمد. قرار بود که این نامه توسط قاصد نوبخت به شولتز برسد. هنگامی که از اصفهان مراجعت کردم، حسام وزیری در اواسط آوریل 1943، اواخر فروردین 1322 از نو میان من و نوبخت ارتباط برقرار کرد. با هم آشتی کردیم و در نهایت در مورد امکان ایجاد یک سازمان مقاومت و همچنین مسئله انتخابات و غیر مذاکراتی صورت گرفت. تا جایی که به موضوع اخیر و ذکر انتخابات مربوط می شد، من سرهنگ اخگر را مسئول قرار دادم و می‌خواستم نیوندی را نیز برای سازماندهی در ولایات جلب کنم، ولی چون به نظر آمد که وی نیوندی علاقه چندانی ندارد، این موضوع دنبال نشد و نوبخت خود بدان پرداخت. قرار شد نوبخت خودش شخصا با کاشانی و هیئت در خصوص انتخابات همکاری کند. از واقعه نامه به بعد نیز ارتباط با قشقایی دیگر از طریق نوبخت صورت نگرفت و بعد از ژانویه 1943 دی و بهمن 1321 نیز عملاً خاتمه یافت. برای آخرین بار در اوایل اوت 1943 اواسط مرداد 1322 با نوبخت دیدار کردم. داوری در مورد شخصیت نوبخت کمی دشوار است. در اینکه سیاستمدار و سازمانده قابلی است تردیدی نیست. به نحوی فوق‌العاده نیست فعال و سمج است. در نتیجه هم هواداران بسیاری دارد و هم به هوای اندازه دشمنانی فراوان. شخصی است مکار و از لحاظ دیپلماتیک نیز کاردان و با اینکه همانند دیگر ایرانی‌ها به خود مطمئن است، ولی از جاه طلبی و حسد نیز بی بهره نیست. فکر می‌کنم که به طور قطع می‌توان گفت که وی در سال 1943 برابر با 1322 در مقایسه با سال 1942 برابر با 1321 به مراتب جدی‌تر و آرام‌تر شده بود. اظهارات شولتز برای نخستین بار در 27 مه 1942 برابر با 5 خرداد 1321 با نوبخت ملاقات کردم. او به مخفیگاه هم در شمیران آمده بود تا مرا نزد ناصرخان قشقایی ببرد. درون یک اتومبیل تاریک حسام وزیری مرا به او معرفی کرد. در این دیدار عصرانه فقط مختصر تعارفاتی میان ما رد و بدل شد. بعداً به منزل سرهنگ رفعت جاه برده شدم. در 28 مه نوبخت برای نهار به دانجا آمد. پس از غذا وی سعی کرد توجه مرا به نهضت شورشی جلب کند که خود تأسیس کرده بود و آن را فرماندهی می کرد. به او توضیح دادم که نمی خواهم در این باب با او صحبتی داشته باشم، زیرا بر اساس توافقی که با مایر داشتم، کل این مسائل تحت اختیار وی قرار داشت و در این زمینه نیز خیلی حساس بود. از آنجا که در مقام امتناع برآمده بودم، به جزئیات امر نیز توجهی نکردم. ولی تا جایی که به خاطر دارم، این سازمان از گروه‌های منطقه‌ای در حوزه‌های استانی و از هسته‌های کاری در دوائر مختلف اداری تشکیل شده بود. در شب 29 مهر نوبخت، حسام وزیری و مایر برای شام آمدند. پس از شام یک گفتگوی طولانی داشتیم که در خلال آن نوبخت با لحنی نسبتاً هیجان زده خواستاران شد که مایر با یک گروه شورشی به رهبری یک وکیل دعاوی قطع رابطه کند و همکاری خود با گروه نامدار زاهد ایرانیز به صرف مسائل نظامی محدود سازد. مایر حاضر به چنین کاری نشد. سعی کردم تا جایی که می توانم وساطت کرده و نوبخت را آرام کنم. از آنجایی که با سوابق امر آشنایی نداشتم، نتوانستم بر لحه یکی و علیه دیگری جبهه گیری کنم و در گفتگوها نقش حاشیه ای داشتم. عصر همان روز نوبخت مرا به خانه دیگر برد که از سروان متینی اجاره کرده بود. سه هفته بعد را تقریبا هر روز با نوبخت گذراندم. در مورد اوضاع ایران صحبت کردیم. افزایش قیمت ها، بازار سیاه، کمبود کالا، آشوب ها و اقتشاشات محلی حاصل از آن، مواضع احزاب و نمایندگان مجلس در قبال این مسائل. من به این مباحث علاقه داشتم و در مورد وضعیت جنگ، سیاست های کلی بین المللی و وضعیت سیاسی و قانون اساسی آلمان که برای نوبخت جالب بود نیز صحبت کردیم. از آنجا که در جلسه 28 مه با طرح بحث در مورد سازمان شورشیش مخالفت کرده بودم، دیگر در این باب صحبتی نشد. در آغاز چنین احساس می کردم که نوبخت برای آن برادر تهران نگه داشته که تشکیلات شورشیش را به جای مایر از طریق من پیش ببرد. اکنون بر این اعتقادم که عزیمت من بیشتر به دلیل نرسیدن پاسخ مثبت ناصرخان به تأخیر افتاد. یاد داشت. مایر به نحوی قاطع بر این باور است که نوبخت می خواست با شولتز بر ضد او توطئه کند و شولتز نیز در این دسیسه دست داشت. نوبخت در 19 یا 20 ژوئن برابر با 28 یا 29 خرداد از من خواست که در خلال روزهایاتی به دیدار ژنرال تاج بخش برویم که مایل بود مرا ملاقات کند. موافقت کردم و در 22 ژوئن به منزل ژنرال در شمیران رفتیم. وی از خاطرات خود در جنگ اول جهانی گفت و من هم در مورد اشایر لرستان و مواضع آنها در قبال دولت ایران و قدرت‌های اشغالگر پرسیدم. به نظرم دلیل اصلی این دیدار آن بود که ژنرال می‌خواست به نحوی تلویحی در مورد شخصیت مایر از من پرسجو کند که با وی ارتباط گرفته بود. عصر همان روز نوبخت مجدداً مرا به منزل رفعت جاه برد، زیرا خانه متینی دیگر امن نبود. در 23 ژوئن به اتفاق به فیروزآباد نزد ناصرخان رفتیم. در مذاکراتی که میان نوبخت و ناصرخان صورت گرفت حاضر نبودم. نوبخت را برای آخرین بار در ماه اکتبر 1942 مهر و آبان 1321 در حوالی فیروزآباد دیدم که از طرف دولت ایران برای مذاکره پیرامون حل و فصل واقعه کام فیروز و بیزا و همچنین استرداد من به دیدن ناصرخان آمده بود. در این مقطع نیز در مورد برنامه‌های سیاسیش گفتگویی با او نداشتم. 14. سفیر بریتانیا راجع به بیانیه دولت ایران 26 ژوئیه 1944 برابر با 4 مرداد 1323 ای 447 ممیز 155 ممیز 134 رمز سازمانی شماره 1 از تهران به وزارت خارجه بریتانیا آقای لاسکرز ارسال شده در 5:38 دقیقه صبح به وقت گرینویچ 27 ژوئیه 1944 واصله در 9:05 دقیقه صبح به وقت گرینویچ 27 ژوئیه 1944 شماره 725 26 ژوئیه 1944 4 مرداد 1323 تکرار شده به سفارتخانه های مسکو حکومت هند و خاورمیانه. مهم، محرمانه. تلگراف‌های شماره 458 و 614 سفیر اعلی حضرت دولت ایران امروز بنا به تصمیم خود بیانیه طولانی را منتشر کرده است که متن آن توسط پست ارسال خواهد شد که به صورتی کامل تقصیرات کاشانی و نوبخت را در مقام فعالین ستون پنجم مدلل می دارد. دو، هر دوی این افراد تحت بازجویی به حرف آمدند. در مورد کاشانی بعد از ارائه نامه از وی خطاب به رشیدالی و مفتی در برلین و اعضای ایرانی کمیسیون مشترک تحقیق به سختی می توانند شواهد مشهود را نادیده انگارند. از این رو پیشنهاد کردم که یک بیانیه مشترک صادر شود که مسبوق به سابقه نیز هست و پیشنویسی را نیز ارائه دادم. با این حال نخست وزیر اصرار داشت که تمام مواردی که از ماهیت مشترک این بازجویی حکایت داشت و مبین آن بود که طرف ایرانی نیز با نتایج حاصل موافقت دارد حذف گردد. وی همچنین بر صدور یک بیانیه یک جانبه ایرانی اصرار داشت، ظاهراً برای احراز مسئولیت کامل در برابر مجلس. اما در واقع بگونه که زن داریم، برای اینکه چنین به نظر آید که دولت فقط بر اساس حکم ما وارد این کار شده است. علاوه بر این، وی با حذف قسمتی که قوام السلطنه را مقصر می‌دانست و اشاره به تقصیرات متهمان بر این اساس که فقط یک دادگاه قانونی می‌تواند تقصیرات مزبور را ثابت کند، متن پیشنهادی را رقیق‌تر ساخت. او و هیئت دولت در تمامی این مذاکرات جبن اخلاقی نشان دادند، ولی بیانیه مزبور حتی به صورت کنونیش نیز به اندازه مورد نظر ما محکوم کنند است. 3. دولت برای انتقال محل بازداشت که کاشانی و نون نوبخت به تهران و همچنین برخوردار داشتنشان از مزایای چند تحت فشار شدید قرار دارد. آنهایی که در تهران بازداشت هستند، به اندازه کافی تحت مراقبت قرار ندارند. حتی یکی از آنها توانسته است در جراید ایران مقالاتی را منتشر کند که در آنها به شخص نخست وزیر نیز حمله شده است. و در یک چنین وضعیتی پیشنهاد می کنم که لااقل تا بهبود اساسی امنیت بازداشتگاه در مقابل هر گونه پیشنهادی برای انتقال آنها از سلطان آباد مقاومت شود. علاوه بر این، مراتب اعتراض شدید خود را به نخست وزیر از بابت صدور دستورالعمل شخصیش برای رهایی تعدادی از افراد تحت بازداشت پیش از ارائه یک تضمین کتبی که خواسته ایم مبتنی بر آنکه از استخدام مجدد آنها در راه آهن خودداری خواهد شد تسلیم داشتم. تکرار بغداد. وزارت خارجه لطفاً همانند تلگراف شماره 226 من به حکومت هند داده شود. نسخه هایی به دیوان هند سر دبلیو کرافت و آقای ویلتشایر ارسال گردد. 15. سفیر بریتانیا راجع به اظهارات کاشانی و نوبخت. 3 ژوئیه 1944، 5 مرداد 1323. کپی ای 488 ممیز 153 ممیز 34 ای ان سی ال ای آی آر. یادداشت اداری شماره 1 از تهران به وزارت خارجه. وزیر مختار اعلی حضرت پادشاه بریتانیا شماره 34 SAVINY 27 ژوئیه 1944 مورخ 27 ژوئیه 1944 برابر با 5 مرداد 1323 واصله 10:07 PM 16 ژوئیه 1944. پاورقی در اصل چنین است. ادامه متن. آنچه می آید خلاصه گزارشی است که مقامات بررس در مورد سید ابوالقاسم کاشانی و نوبخت به هیئت دولت ایران تسلیم داشتند. حبیب الله نوبخت اظهار داشت که اندک زمانی پیش از عزیمت هیئت نمایندگی ژاپن از ایران، سفیر ژاپن به او گفت که بعد از حوادث شهریور یک آلمانی باقی مانده است. وی بعد از ملاقات با مشاوران الهی همراه با محمد حسین حسام وزیری و حسین نیوندی در منزل نیوندی در خیابان شاپور متوجه شد که او فرانس مایر است. نخستین گفتگوی سیاسی که نوبخت اذعان دارد با گروه مایر داشته، یکی دو هفته بعد در خانه سید نقیب‌زاده مشایخ بود. او گفت که فرانس مایر، محمد حسین حسام وزیری، سید ابوالقاسم کاشانی و احمد نامدار به نمایندگی از جنرال زاهدی حضور داشته و در مورد تأسیس یک جمعیت جدید به نام حزب ملی گفتگوهایی صورت گرفت. نوبخت با حسام وزیری و مایر چند دیدار دیگر نیز داشت و متوجه شد که یکی از همکاران آلمانی مایر به نام برتولد شولتز که سرگرد نیروی هوایی آلمان بود قرار است به ایل قشقایی برود. نوبخت از آن داشت که با این شخص در سفر به قشقایی همراه بوده و اظهار داشت که پس از رسیدن مقصد شولتز یک دستگاه بیسیم رادیویی را که همراه داشت بیرون آورد. نوبخت پس از مراجعت کماکان با مایر در تماس بود تا اینکه وی مجدداً به جنوب رفت. در راه بازگشت و در اصفهان بود که شنید یک آلمانی با همکار ارمنی خود مجادله‌ای داشته و یک چمدان نیز از سند به دست متفقین افتاده است و ژنرال زاهدی بازداشت شده است. از آنجا که می‌دانست مایر با زاهدی در ارتباط است، چنین نتیجه گرفت که آلمانی مزبور کسی جز مایر نیست. به دلیل نگرانی از ماوقع، دعوت حسام وزیر را برای ملاقات مجدد با مایر پذیرفت و هنگامی که حسام وزیری او را در تهران دید، به او گفت که مایر توانسته است به پایتخت فرار کند. در این ملاقات که در دروازه دوشان تپه و در یک اتومبیل دربسته صورت گرفت، مایر و نوبخت در مورد ورود چتربازان آلمانی که در سیاه کوه و در حوزه قشقایی فرود آمده بودند صحبت کردند. مایر به نوبخت اطلاع داد که قصد دارد برخی از این چتربازان را به ایل بختیاری اعزام دارد. نوبخت تا زمان دستگیری مایر در اوت 1943 با وی در ارتباط بود و اظهاراتش پای بسیاری از همکاران مایر را به میان کشیده است، از جمله سید ابوالقاسم کاشانی و گروهی دیگر که اینک در اردوگاه دولت شاهنشاهی تحت بازداشت هستند. سید ابوالقاسم کاشانی نگارش نامه‌ای به رشید عالی گیلانی و مفتی بیت المقدس را در ایام حضور آن دو در برلین اذعان داشت. در این نامه که اینک در اختیار متفقین است، وی همانندی اهداف خود و آن دو را اعلان داشته و بدانها اطمینان داده است که مشغول است و میتواند از طرف آنها اعزام پیکای ویژه‌ای را به بین النهرین ترتیب داده و خواسته‌هایشان را انجام دهد. این نامه به انضمام ترجمه آلمانی آن در اسناد مورد اشاره نوبخت در اصفهان پیدا شد، همراه با نامه‌ای از وزیری به مایر برای مخابره به مقامات آلمانی در ترکیه. کاشانی همچنین اذعان داشت که پشت یکی از کارت‌های ویزیت خود نیز که اینک در اختیار متفقین است، یادداشتی خطاب به جواد علی‌آبادی یکی از عوامل مایر که اینک در بازداشت است نوشته است. این کارت در اصفهان و درون پاکتی خطاب به مایر پیدا شده است و بالاخره آنکه کاشانی اظهار داشت که خبر ورود چتربازان آلمانی را در سیاه کوه از ژنرال آق اولی شنیده است. در کنار این پرسجوها، مقامات تحقیق چندین سند به خط مایر، شولتز و حسام وزیرانیز مورد بررسی قرار دادند که مبین نقش مهم نوبخت و کاشانی در ستون پنجم است. بر مقامات تحقیق روشن شد که حبیب الله نوبخت و سید ابوالقاسم کاشانی در موقعی که به صورت عمومی در جرائد و رادیو اعلان شده بود که هر ایرانی موظف است حضور غیر مجاز هر آلمانی را به پلیس ایران اطلاع دهد، با آلمانی هایی که بر ضد منافع متفقین کار می کردند همکاری داشتند. 16. بازجویی های مقامات شوروی 11 نوامبر 1944 19 مهر 1323 گزیده برای پرونده 600013 PF نام نوبخت، اصل در پرونده شماره خلاصه اطلاعاتی خاورمیانه شماره 203 مورخ 11/10/44 برابر با 19/7/23، اصل از اطلاعات امنیتی خاورمیانه، تاریخ گزینش 27/10/44. 6. ایران بین مقامات امنیتی شوروی و بریتانیا در مورد مسائل مورد علاقه مشترک همکاری نزدیکتری گزارش شده است. ملای ضد انگلیس، سید ابوالقاسم کاشانی و حبیب الله نوبخت نماینده مجلس که در حال حاضر در سلطان آباد نگهداری می شوند، قرار است برای بازجویی در رشت به مقامات شوروی تحویل شوند. سپس آنها مجدداً تحت بازداشت بریتانیا قرار خواهند گرفت. افسر ارشد بازجوی شوروی که در رشت مستقر است، در حضور افسران فرماندهی کل قوای مستقر در ایران، در اردوگاه بازداشتی‌ها در تهران از 4 ایرانی به صورت کوتاه بازجویی کرده است. گویا تقاضا خواهد شد که 3 نفر از این بازداشتی ها برای کمک به بازجویی هایی که هنوز در رشت جریان دارد بدانجا منتقل شوند. برای بازجویی افسران شوروی از زردشت فروهر، پسر سرهنگ فروهر، یکی از همکاران اصلی فرانس مایر که از سال 1942 تحت بازداشت مقامات بریتانیایی قرار دارد نیز، ترتیباتی در جریان است. زردشت یک دانشجوی افسری از ارتش اخراج شده است و به دلیل اظهارات صریح و آشکار نازی‌خواهانه در ملأ عام در پی بازداشت پدرش توسط خود مقامات ایران و تحت مقادیری فشار بازداشت گردید. 17. شوروی سید ضیاءالدین طباطبایی و ستون پنجم 15 فوریه 1945 برابر با 26 بهمن 1323 چکیده اداره امنیت دفاعی مرکز اطلاعات مشترک ایران تهران فوق محرمانه 15 فوریه 1945 26 بهمن 1323 همکاری با امنیت روسیه گزارش تکمیلی شماره 1 پاورقی نقطه چین ها در اصل ادامه مد نقطه چین کاشانی و نوبخت یکی دیگر از نمونه های کارکرد غیر قابل درک ذهن شوروی مقاله است درباره سید ضیاءالدین طباطبایی که در پراودای 26 ژانویه 1945 برابر با 6 بهمن 1323 منتشر شد و در 31 ژانویه 1945 در روزنامه ایران ما تجدید چاپ شد و روز بعد نیز در روزنامه روسی سفارت شوروی نوستی دنیا همراه با نقل قولهای از ایران ما از نو منتشر شد و بالاخره در 3 فوریه 14 بهمن نیز در ساعت پخش برنامه‌ای که در اختیار انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی قرار دارد نیز خوانده شد. اینکه ایران ما چگونه توانست بدین سرعت از پراودا نقل قول کند، آن هم در وضعیتی که برای رسیدن آن نشریه به تهران از طرق معمولی 10 روز وقت لازم است، خود موضوع در خور تأملی است. 20. در این مقاله بخشی نیز به سازمان ملیون اختصاص دارد که ادعا شده توسط آدم‌های گشتاپو، مایر و شولتس راه اندازی شده بود. اگرچه صریحاً ذکر نشده که سید ضیاء در این تشکیلات دست داشته است، ولی تلویحاً چنین آمده که اعضای ملیون از همان طبقه از مرتجعینی جذب شدند که حامی سید ضیاء هستند، نتیجه که گرفته شده به قرار ذیل است. به ویژه به اصطلاح حزب کبود از مؤتلفین این تشکیلات بود، حزبی که تمام دشمنان معاهده ایران با متفقین و شوروی را در خود گرد آورده بود. نوبخت نماینده مرتجع مجلس و کاشانی شیخ متنفذ تهران رهبران این حزب بودند. 21. برای پیش گفته 2 توضیح احتمالی میتوان متصور شد. شاید روزها چنین فکر میکنند که ما نوبخت و کاشانی را اقوا کرده و برای بهره برداری از آنها در آینده برنامه هایی داریم. در این ارتباط جالب است بدانیم که چندی قبل در میان اعضای حزب چپگرای توده شایع شده بود که انگلیسی ها در آستانه کنار گذاشتن سید ضیاء و استفاده از کاشانی به جای او هستند. اخیراً سوسنین نیز در مورد مقالاتی که دانش نوبخت در روزنامه‌اش آفتاب منتشر می کند به ما اعتراض کرد. این مقالات را می توان هواخواه انگلیس اما ضد روسی تعبیر کرد. از این رو شاید روزها در اندیشه آن که ما قصد بهره برداری از آن دو را داریم در مقام سیاه نمایی آنها برآمدند. 22. توضیح دیگری که می توان ارائه کرد آن است که شاید روزها خود نوبخت و کاشانی را در خلال بازجوی رشت اقوا کرده باشند. در بند 16 آخرین گزارش ما به این احتمال اشاره شده است. در این ارتباط اظهارات مندرج در مقاله پراودا، شایعات جاری در میان اعضای توده و گلایه مربوط به دانش نوبخت خود همه می تواند تلاش هایی برای استتار باشد. نقطه چین برای پرونده شخصی 600 ممیز 0 13 اصل در 205 SF ایران و عراق 617 A AJC ممیز H4A 31 7 45